أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که دو تا سوال را ما باید پاسخ بدیم. سوال اول این که چه چیزهایی در صحت و فساد یک عبادت مؤثرند و اخلال به اونها موجب فساد خواهد شد. سوال دوم این که چه چیزهایی در تسمیه و نامگذاری و موضوع له دخیلند و اخلال به چه چیزهایی موجب می شود که ما نتوانیم اسم عبادتی را به عملی اطلاق بکنیم. این دو تا سوال که سوال دوم به این بحث صحیح و عام مربوط میشه، مسئله صحت و فساد، این به بحث صحیح و عام ارتباطی نداره. صحت و فساد عبادت، اونی که به بحث صحیح و عام ارتباط دارد همین بحث و سؤال از این که چه چیزهایی در تسمیه و نامگذاری دخیلند. برای این که پاسخ به این سؤال روشن بشه، این دو سؤال گفتیم اول باید چیزهایی را که در تحقق یک عبادت دخیلن بشناسیم. حالا ممکنه بعضی از چیزها در طبیعت و ماهیت دخیل باشند، بعضی ها در تعین و تشخص و تحقق خارجی. ما همه رو می‌ریزیم وسط ببینیم از اینها کدام یک در صحت و فساد دخیلن و کدام یک در تسمیه. این موضوع بحث. عرض کردیم پنج قسم برای چیزهایی که به نوعی در یک عبادت دخیلند میشه تصور کرد. یک، جزء الماهیه و طبیعه. جزء الماهیه کاری به تحقق خارجی نداره، اون ماهیتی که اون مرکب اعتباری که شارع برای یک عبادت در نظر گرفته از یک اجزایی درست شده که به یک جزء از اون اجزا میگن جزء، به هر جزئی از این اجزا میگن جزء طبیعت و ماهیت. دو، شرط الماهیه و شرط الطبیعه، که عرض کردیم این شرط الطبیعه طبیعه خارج از طبیعت و ماهیته، قوام طبیعت به اون نیست، اما یک خصوصیتی که از اون طبیعت متوقع است، اثری که بر اون طبیعت مترتب است، تنها
در صورتی این اثر خواهد آمد که اون شرط باشد. این قسم دوم. قسم سوم جزء الفرد است. منظور از جزء الفرد یعنی اون جزئی که در تحقق خارجی عبادت دخیله، کاری به طبیعت و ماهیت نداره، جزئی که عرض به حضور شما به اعتبار فردیت و مصداقیت این عمل برای اون طبیعت وجود داره، که این جزء، جزء الفرد گاهی سبب ارتقا و کمال عبادت، مثل اذکار مستحبه صلاتی، و گاهی این جزء الفرد سبب نقصانه، مثل قران بین صورتین بر مبنای کراهیت. یه شرط الفرد هم داریم، چیزی که جزء فرد صلاتی نیست، خارج از اوست، اما این ملازمه با این مصداق، نمیتونه مصداق خالی از او باشه، مثل کون فل مسجد و کون فل حمام، که یکی سبب کمال عبادت و یکی سبب نقصان. یه قسم پنجمی هم داریم که گفتیم نه جزء طبیعته، نه شرط طبیعته، نه جزء الفرد و نه شرط الفرد، نه در طبیعت دخیله، نه قوام صلات به اوست، و نه برای تحقق فرد خارجی صلات به نحو شرطیت و جزئیت مدخلیت نداره. یه ارتباطی با عبادت داره، ارتباطش این است که عبادت ظرف اوست، عبادت باید در قنوت باید در وسط نماز قرار بگیره. یه فرق دیگه هم داره، وجوب یا استحبابش یه استحباب نفسی است، قنوت مستحب به استحباب نفسی، یعنی خودش مطلوبیت ذاتی داره، اما جزء و شرط و جزء الفرد و شرط الفرد مطلوبیتشون مطلوبیت غیری است. اگر رکوع واجبه، وجوب رکوع وجوب نفسی نیست، وجوب غیری است. اگر وضو برای نماز واجبه، وجوبش وجوب غیری است. و کذالک بالنسبه الی جزء الفرد و شرط الفرد، اما مطلوبیت قنوت یه مطلوبیت نفسی است. این قسم پنجم. خب حالا با این پنج قسم که ما شناختیم، بریم سراغ پاسخ دادن به اون دو سوال. شما سوال داشتید؟ خب اینا نسبیه، ببینید. نه ببینید، به هر حال اینم به نسبت به حمام کون فل حمام افضله، به نسبت به کون فل مسجد مثلا ناقصه. اینا کمال و نقصان معمولا به نسبت به یه چیزی سنجیده میشه. میشه اونم بله، حالا اینم یعنی چیزی نداره. گفتن گاهی سبب نقصان و گاهی سبب کمال میشه، نه اینکه الزاما حتما باید یکی از این دوتا باشه. اما فصلات شما فصلات به عنوان ذکر نه دیگه، اونجا مطلب به عنوان ذکر رکوع بشه میشه خب. چرا دیگه اصلا شما اونجا وقتی دارید در حال رکوع میگید ذکر رکوع میشه دیگه. اگر ذکر رکوع باشه مثل الحمدلله مثلا اونجا هم نمیشه گفت مطلوبیت نفسی داره، چون نماز ظرف برای او نیست که. اونجا شما اقتدا کردی به جای اینکه حالا مثلا خودت هم بخوانی این رو هم گفتی، در حقیقت نازل منزله وجوب هم دیگه با سوره. شما هم به سوره رو وجوبش یا مطلوبیتش نفسی یا غیریه، این هم جانشین همونه، این چیز جدایی از اون نیست. خب از این پنج قسم بیایم سراغ سوال اول. سوال اول این بود کدام یک در صحت و فساد دخیله، که البته این صحت و فساد ربطی به بحث صحیح و عام نداره. فرمودن اخلال به جزء، اخلال به شرط در صحت عبادت مؤثر، یعنی عبادتی که جزء نداشته باشه، عبادتی که شرطی را نداشته باشه، این عبادت عبادت فاسد. اما اخلال به جزء الفرد، اخلال به شرط الفرد، اخلال به اون قسم پنجم که عبادت ظرف برای اوست، اینم این ستا موجب فساد عبادت نخواهد. میام سراغ دوم، سوال دوم. سوال دوم این که از این پنج قسمی که گفتیم کدام یک در تسمیه، نامگذاری و اطلاق اسم عبادت و به عبارت دیگر در موضوع الله دخیله، اصلا کاری به صحت و فساد نداریم. یعنی لفظ صلات وضع برای چی؟ آیا اخلال به جزء مخل به تسمیه است؟ اخلال به شرط باعث میشه دیگه نشه اسم عبادت را بر او گذاشت. اخلال به جزء الفرد، اخلال به شرط الفرد، اخلال به قسم پنجم، آیا اینها مانع تسمیه و نامگذاریه؟ می فرماید که آقای آخوند ما قبلن هم گفتیم ما صحیحی هستیم، وقتی صحیحی هستیم اخلال به جزء را مخل تسمیه و نامگذاری می دانیم، اخلال به شرط را مخل به تسمیه و نامگذاری می دانیم. ابتداءن میگن مخل نیست، بعد میگن نه مخل به تسمیه هست. چیا؟
مخل به تسمیه میشه؟
بله، چون میگن اسامی عبادات وضع صحیح، صحیح یعنی اونی که جزء و شرط با هم باشه. اگه جزء نباشه، یعنی اگر نماز خونده بشه یه جزئی از صلات نباشه، فرض کنیم سوره جزء نمازه، کسی سوره رو نخونه، این لا یستق عنوان الصلات علی هذا العمل، باطل بودنش که یه بحث دیگه است. اصلا صدق عنوان صلاتی
و الا صحیحه. من دیدم دوتا رو خیلی اشتباه میکنن در مسئله صدق و عنوان صلات با صحت و فساد. میگن یعنی چی؟ بعضی میگن یعنی اعمی ها میگن نماز این صحیحه. بابا هر دو قائلن، کس که نماز بی وضو بخونه نمازش باطله. دعوا سر صحت و بطلان نیست، دعوا سر اسمه، دعوا سر عنوانه. به این عمل عبادی بدون وضو صلات میگن یا نه؟ اگه بخوان عنوان صلات بیارن حتما باید وضو داشته باشه. آیا آخون صحیحیه؟ میگن هم جز هم شرط باید باشه و اخلال به هر یکی از اینها موجب اخلال در تسمیه و صدق عنوان صلات خواهد شد. اما اخلال به جزء الفرد، اخلال به شرط الفرد، اخلال به قسم پنجم مثل قنوت، اخلال به اینها ضرری به تسمیه و نامگذاری نمیرسند. عبارت رو دقت کنید. ثم ببینید تا اینجا چهار قسم رو گفتن، به سؤال اول در مورد این چهار قسمم جواب دادن. سؤال اول چی بود؟ معیار صحت و فساد. حالا میاد سراغ قسم پنجم. این ثمه توضیح قسم پنجم، ثمه انه ربما یکون الشیء مما یندب الیه فیه. این از چیزهایی است که این شیء اون چیز در مأمور به نحو استحباب و ندبیت دخالت داره، یعنی مستحب در مأمور به، اما بلا دخل له اصلا، لا شطرن ولا شرطن، هیچ دخالتی در اون عبادت در اون مأمور به نداره، نه به نحو جزئیت و نه به نحو شرط. فی حقیقته ولا فی خصوصیته، نه در طبیعت و نه در خصوصیت و تشخص. بله جزءاً، یعنی نه به نحو شرطیت نه به نحو شطرن ای جزءاً، نه به نحو شرطیت نه به نحو جزئیت، یعنی هیچ کدام از این چهار قسم نیست، یعنی نه شرط طبیعه نه جزء طبیعه، نه جزء الفرد نه شرط الفرد. این خصوصیت و تشخص همون فرد و مصداق خارجی منظوره. بل لهو دخلون، برای این مأمور به دخالت به چه عنوان؟ ظرفاً فی مطلوبیت اون چیز، بلکه عبادت ظرف برای اون چیزه، نه تنها اون چیز در اینو دخالت نداره بلکه عبادت ظرف برای اون چیزه. به حیث لا یکون مطلوباً، اون شی مطلوب نیست الا اذا وقع فی اثنائه، مگر در اثنائه نماز. اذا یکی کسی اول نماز قنوت بگه یا آخر نماز بگه این هیچ مطلوبیتی نداره. فیکون مطلوبا نفسیا، این شی مطلوبیتش نفسی است، به خلاف اون چهار قسم قبلی که مطلوبیتشون غیری بود. حالا فی واجبن او مستحبن، در یک عمل واجب یا در عمل واجب. یعنی قنوت تو نماز واجبم مستحبه، قنوت تو نماز مستحبم مستحبه، تبعیت از عمل نداره اون عملی که ظرف اوست. کما اذا کان مطلوبا کذالک، چنانچه ممکنه این شی مطلوبیت نفسی داشته باشه قبل عهده ما، یعنی قبل عهده من الواجب و المستحب. مثل چی؟ مثل اذان و اقامه. اذان و اقامه قبل از نمازه، مطلوبیت هم داره، مطلوبیتش نفسی هم هست. او بعدهو، بعد از صلات، بعد از مأمور به، مثل بعضی از تعقیبات نماز، اونا مطلوبیت نفسی داره، منتها ظرفش بعد نماز. قنوت توی نماز، اذان و اقامه قبل از نماز. فلا یکون الاخلال بهی. حالا اخلال به این شی موجبن للاخلال به، آیا اخلال به این قسم پنجم، اخلال به این مأمور به هست؟ بفرماید خیر، لا یکون الاخلال به این شی موجبن للاخلال به این مأمور به ماهیتن ولا تشخصن و خصوصیتن، نه در طبیعتش اخلال به او، نه اخلال به طبیعت، نه اخلال به فردیت. خب حالا که این پنج قسم رو دانستی، اذا عرفت هذا كله فلا شبهه فی عدم دخل ما ندب الی، شبهه‌ای نیست در عدم مدخلیت اون چه که ندب الیه فی العبادات نفسیان، در عدم مدخلیت اون چیزی که ندب الی فی العبادات مستحب شده در عبادات، اونم به نحو چی؟ نفسی. خب لا شبهه فی عدم دخل اینها فی تسمیت به اسامی ها. آیا این قسم پنجم، حالا به سوال دوم در مورد قسم پنجم داره پاسخ میده. گفتیم ما دو تا سوال داریم، اینکه چه چیزایی در صحت و فساد و چه چیزایی در تسمیه دخیلن. گفتیم اول اون چیزا رو باید بشناسیم، یکی یکی به سوال ها پاسخ بدیم. یعنی در واقع 10 تا سوال و 10 تا جواب دیگه. بله، حالا این قسم پنجم در تسمیه دخیله. یعنی اگر مثلا کسی قنوت نخانه، همه کارو بکنه، قنوت رو نگه، به این عمل او صلات نمیگن. میگی چرا؟ صلات میگن. معلوم میشه این دخالتی در تسمیه نداره. فی عدم دخل ما نده و الیه فی تسمیت به اسامی. و کذا فی ما لهو دخلون فی تشخصها. میایم سراغ جزء الفرد و شرط الفرد. آیا جزء الفرد و شرط الفرد در تسمیه دخیلن یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مثلا به یه جزء فرد اخلال کرد، جزء الفرد مثل چی؟ اذکار مستحبه. اگر اذکار مستحبه رو نیاره، به عمل او صلات میگن یا نمیگن؟ میگن. پس اینم دخیل در تسمیه نیست. شرط الفرد چی؟ اگه کسی مثلا در مسجد نماز نخونه، تو خونه بخونه، به عمل او صلات نمیگن؟ میگن. پس اونم دخل در عرض به حضور شما تسمیه نیست. و کذا فی ما لهو، یعنی کذا لا شبهه فی عدم دخل چی؟ ما، این ما عطف به اون ما نده و الیه. کذا لا شبهه فی عدم دخل ما لهو دخل فی تشخصها، هر چیزی که مدخلیت در تشخص و فردیت اون عبادت دارد، مطلقا یعنی جزءاً و شرطاً، هر چیزی که مدخلیت داره در فردیت،
اما از جو یا شر، لا شبهه فی عدم دخل اینها در تسمیه. اینا در تسمیه هیچ دخالتی ندارن. عبارت قشنگ روشن شد؟ و اما ما له دخل، حالا بیاین سراغ خود جزء الطبیعه، شرطن فی اصل ماهیتها، میام سراغ شرط الطبیعه. آیا اخلال به شرط الطبیعه در مسئله تسمیه اثر داره یا نداره؟ ابتدایشون میگه نه، اخلال به شرط در تسمیه مؤثر نیست. یعنی چی؟ یعنی ای کسی مثلا طهارت را که شرط صلات تحصیل نکرد و ایستاد نماز خون، یطلق على عمله انه الصلات، و اما ما له دخل شرطن فی اصل ماهیتها، نه فی تشخصها، یعنی شرط الماهیه. فیمکن الذهاب ایزن، اینجا هم امکان داره بگیم الى عدم دخلهی فی تسمیه، این که اون دخیل در تسمیه نیست، الى عدم دخل این شرط در تسمیه و نامگذاری بها به این اسامی، بها به این اسامی، این دخالت نداره. البته مع الذهاب الى دخل ما له دخل جزءا فيها. اما جزء الماهیه چی؟ آیا جزء الماهیه در تسمیه و نامگذاری دخیله یا نه؟ میگه بله، مع ذهاب به این که مدخلیت دارد اون چیزی که لهو برای اون چیز دخل است در طبیعت، الدخل فی اصل طبیعت و الماهیه، یعنی جزء الماهیه، فیها یعنی فی التسمیه، فیکون الاخلال بالجزء مخلا بها، پس اخلال به جزء طبیعت مخل بهاست به تسمیه، دون الاخلال به شرط. اما اخلال به شرط مخل به تسمیه نیست. البته از این نظر عدول میکنن، لکنک عرفت ان الصحیحه، صحیح منظور همون قول الحقه، ای صحیح ان الصحیح یعنی ای قول الحق، حرف حق، حرف درست اینه، اعتبارهما فیها، اعتبار اون دو یعنی اعتبار جزء و شرط فیها فی التسمیه. پس ببینید به این دو سوال در مورد این پنج قسم جواب دادیم، یعنی 10 تا سوال داشتیم، 10 تا جواب تکلیف معلوم شد. پس نظر آقای آخوند در بحث صحیح و عم چی شد؟ ایشون صحیحی شدن، قائل به این الفاظ عبادات وضعت لصحیح، و آن چیزی که اخلال به صحیح بودن و تسمیه صحیح میکنه عبارت از اخلال به جزء و اخلال به شرط، منتها جزء و طبیعه و شرط. بحث صحیح هم الحمدلله تموم شد. الحادی عشر، الحق و وقوع الاشتراک. اون ستش که مسلم نمی کنه، اون که رو صحیحش هم نمی کنه. خب بنابر قول هم بسته بینید که قدر جامعه بتونیم تصویر کنیم. بله، نه اخلال به جزء غیر رکنی، ولی اگر جزء رکنی باشه چرا اهمی میگه اونجا هم مخله؟ بالاخره جزء باید جزء ببینیم، جزء رئیسی هست یا نیست، اینا فرق میکنه دیگه. الهادی عشر، بحث در اشتراک لفظی. خب
ما گفتیم که چی صحیحی و چه اهمی باید قبل از جامعه تصور کنند، و ما سهیل ها قطع جامل ما این شد که اون مزدوی اون اثرات عملی که اون
یعنی یه چیزی که ما از آثار پی به اون چیز میبریم
از طرف گفتیم شرط هم جزء مادیت نیست ولی
ترتب خصوصیت مترتب بر این به اصطلاح چیز متوقفه
و پس برای اینکه ما بتونیم قدر جامعه یعنی اون اثر رو داشته باشیم باید حتما
شرط باشه
که بله که باعث ترتب اثر میشه باید باشه تا بتونیم این رو داشته باشیم.
اینم هست، البته بعضیا اشکال کرده اصلا به این تفسیر برای شرط اشکال کرده، این همه مبتنی برای این که ما شرط رو اینجوری معنا کنیم، اما اگه شرط رو اینجور معنا نکنیم دیگه این نمیتونه به عنوان یک دلیل به حساب بیاد. خب بحث در اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی یعنی چی؟ اشتراک لفظی یعنی این که یک لفظ در برابر چند معنا وضع بشه، یک لفظ و معانی متعدد. آیا ما اساساً بحثمون اینه اشتراک لفظی ممکنه یا نه؟ و بعد به مناسبت در قرآن این بحثو میکنن که اصلا اشتراک لفظی در قرآن جایزه یا نه؟ پس بحث 11 راجع به اشتراک لفظی است. در مورد اشتراک لفظی 3 قول وجود داره. خوب عنایت بفرمایید، بحث مشکل نیست، ساده است، بخونیم سریع‌تر. 3 قول وجود داره. قول اول، قول به امکان وقوعی اشتراک لفظی است. منظور از امکان وقوعی چیه؟ یعنی این که از وقوع او محال لازم نیاید. وقتی میگیم یه چیزی امکان وقوعی داره یعنی لا یترتب محال علی وقوعه، امکان وقوعی یعنی اگر یه روزی بخواد تحقق پیدا کنه مستلزم محال نیست. قول دوم، قول به استحاله است. گفتن اصلا مشترک لفظی محاله. قول سوم این است که مشترک لفظی نه تنها امکان وقوعی داره و جایزه، بلکه واجب و ضروری و لابد من هست. این 3 قول. حالا قول هر یک از این قائلین را با دلیل‌هاشون مرحوم آقای آخون نقل می‌کنن، 2 قول از این اقوال رو رد می‌کنن و 1 قول رو می‌پذیرن. قول صحیح به نظر مرحوم آقای آخون قول اوله، یعنی امکان وقوعی و وقوع، نه صرف امکان، وقوع اشتراک لفظی. 3 دلیل بر این اقامه میکنن که البته یه دلیل دیگری هم که همه جا به درد میخوره برای موارد امکان وقوعی، ادل و دلیل علی امکان شی وقوعه، که اگه چیزی واقع بشه هم امکان وقوعی رو ثابت میکنه هم امکان ذاتی رو دیگه. حالا این رو مرحوم آقای آخون متعرض نشده ولی یه دلیل محکم و روشنی است که بالاخره اشتراک واقع شده. حالا به چه دلیل بگیم واقع شده؟ 3 دلیل مرحوم آقای آخون برای این قول نقل میکنن. 1 دلیل نقلی، به اصطلاح نقل. نقل یعنی اون چیزی که علماء لغت و لغویین نقل کردن، شما به کتاب‌های لغت که مراجعه می‌کنید می‌بینید یه لفظ نوشته مقابلش چند معنا نوشته. ذکر چند معنا در برابر یک لفظ دلیل بر اینه که اینجا اشتراک لفظی است. لولا این که لفظ چند معنا داشته باشه برای چی بیان برای یه لفظ چند تا معنا بنویسن؟ این تو کتاب‌های لغت کثیر ما وجود داره. ممکنه اینجا کسی اشکال بکند آقا قول لغوی را خود آقای آخوند حجت نمیدانند. اگه قول لغوی حجت نباشه به این دلیل میشه استناد کرد؟ گفتن پاسخ دادن که بله، اگر این قول لغوی نقل بشه و به حد تواتر برسه اون وقتی که دیگه اعتبار داره. قول لغوی در صورتی که به حد تواتر نرسه اعتبار نداره، اما اگر به حد تواتر رسید معتبر. پس دلیل اول نقل. دلیل دوم تبادره. میگن ما از شنیدن بعضی از الفاظ به جای اینکه یه معنا به ذهن ما بیاد دو معنا به ذهن ما میاد. انسباق المعنا الى الذهن یعنی تبادر علامت حقیقت. بعضی از الفاظ این خصوصیت رو دارن، وقتی شما لفظ رو میشنوید به غیر از این دو معنایی که وجود داره هیچ معنای دیگه به ذهن انسباق المعنیین الى الذهن. این میاد اون میاد، این که حالا کدوم مراده اون یه بحث دیگه هست. هر چند تا معنایی که داره به ذهن انسان میاد. تبادرم علامت حقیقت. پس معلوم میشه چنین چیزی واقع شده. دلیل سوم مسئله عدم صحت سلبه. یعنی شما نمیتوانید مثلا لفظ قرع را که مشترک لفظی است، هم به معنای طهره هم به معنای حیض، اگر لفظ قرع به کار رفت و گفته شد الطهر قرآن الحیض قرآن، هر دوتاش صحیحه. حمل قرع بر این دو معنا هر دو صحیح. اگر بخواید بگید الطهر لیس بقرآن یا بگید الحیض لیس بقرآن، این صحیح نیست. لذا مرحوم آقای آخوند به این سه دلیل قائل میشن به اشتراک، به وقوع و امکان وقوع. قول دوم قول به استحالت. گفتن آقا مشترک لفظی محاله، اصلا محال. چرا؟ چرا قائل به استحاله شدن؟ گفتن که هدف از وضع لغات، این دلیلشون، دلیل قائلین به استحاله، هدف از وضع لغات تفهیم و تفهم معانی است. این که به راحتی افراد بشر بتونن مقاصد خودشون را در قالب الفاظ به یکدیگر منتقل کنن به راحتی. و الا فرض کنید اگر الفاظ نبود شما می‌خواستید به کسی دریا رو بفهمونی مصیبتی بود، یا باید هر چیز خودشو نشون میدادی، یا حالا بالاخره. اصلا الفاظ آمدن کار ما را برای نقل و تفهیم و تفهم مقاصد راحت بکنن. خب اگر
ما قائل به اشتراک لفظی بشیم این با هدف وضع سازگار نیست، با هدف وضع جور در نمیاد. هدف وضع تفهیم و تفهم معانی به سهولتنه، اشتراک لفظی کار رو سخت میکنه. چرا؟ چون یه لفظ چند معنا داره، قرینه میخواد و نوعا قرائن هم قرائنه خفیه، قرائنی است که از دید ما پنهانه، لذا کار برای تفهیم و تفهم بسیار مشکل میشه. آیا خون به این دلیل هم جواب میدن؟ میفرماید که اولا این که شما میگید قرائن قرائن خفیه است ما قبول نداریم، این همه استعمالات که مشترک لفظی استعمال شده درش و قرائن آشکار کنارش آمده، این اولا. ثانیا درست هدف وضع تفهیم و تفهمه، اما گاهی از اوقات غرض انسان اینه تفهیم صورت نگیره، به اجمال بگذرونه. یه شرایطی پیش میاد که گوینده نمیخواد مراد خودش رو روشن به مخاطبینش بگه، اصلا بنای بر اجمال گویی داره. وقتی بنای بر اجمال گویی داشت، اینجا دیگه استفاده از مشترک لفظی خلاف حکمت وضع و مخالف و منافی با هدف وضع نیست، پس این دلیل هم باطل شد. تا اینجا دو قول را و ادلهشون را بررسی کردیم، قول به امکان وقوعی که مختار مرحومای آخونده با دلیلهاشون، سه تا دلیل، دو قول به استحاله با دلیلش و ردیه آقای آخوند. الهادی عشر، الحق و وقوع الاشتراک، حق اینه که اشتراک واقع شد. چرا؟ ارتدم این قول همون بحث امکان وقوعی است و وقوع لنقل، دلیل اول. نقل یعنی چی؟ یعنی اشتراک لفظی نقل شده، یعنی لغوی ها الفاظ زیادی را در کتاب هاشون ذکر کردن که دارای معانی متعدد. دلیل دوم از تبادر، تبادر این است که اون معانی به ذهن میاد، سایر معانی به ذهن بله نمیاد. و عدم صحت سلب به نسبه الى معنیین او اکثر من لفظ واحد، این دلیل سومه. نمی شود سلب کرد دو معنا را از لفظ یا بیشتر از دو معنا را. یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم بگیم الطهر لیس بقرآن، الهیز لیس بقرآن. این دلیل برای اینکه این چیه؟ این وجود داره، اگه وجود نداشت که. این قول اول و سه دلیلش. و ان احاله، این قول دومه. و ان احاله یعنی احال وقوع اشتراک را بعضن، بعضی ها گفتن محاله. چرا؟ دلیل لإخلالهی، یعنی لإخلال اشتراک به تفهم المقصود من الواضع. هدف وضع تفهیم و تفهم، استفاده از مشترک با این هدف منافات داره. چرا؟ لخفاء القرائن، برای اینکه مشترک لفظی قرینه میخواد، نوعاً هم قرائن قرائن خفیه، بنابراین این با هدف و حکمت وضع که تفهیم و تفهمه سازگار نیست. لمنع، این لمنع در حقیقت علت
برای عدم صحت محال بودن اشتراکه. میگه و این احاله بعضون، این و این احاله بعضون، اگرچه بعضی ها محال شمردن، یعنی میخواد بگه ما این استحاله را قبول نداریم، چون گفت الحق و هو الاشتراک و این احاله بعضون لمنعه. پاسخ مرحوم آقای آخون به دلیل قائلین به استحاله است. چرا؟ لمنع الاخلال اولا چی گفته؟ اشتراک لفظی اخلال ایجاد میکنه بر توهم، بر تفهم مقصود از وضع. اشتراک لفظی مخالف هدف وضع نیست. شما گفتید چون قرائن خفیه داره این با هدف وضع سازگاری نداره، میگه نه، لمکار امکان الاتکال علی القرائن الواضح، برای اینکه میشه اعتماد بر قرائن واضح بشه. وقتی اعتماد بر قرائن واضح شد دیگه مشکلی هم نیست. و من اکولهی، اینم جواب دوم آقای آخونده. گفتیم دو تا جواب دادن دیگه، به دلیل قائلین به استحاله دو تا جواب دادن. و من اکونهی مخلن بالحکمه ثانیان این که کون الاشتراک، من کون الاشتراک مخلن بالحکمه، این که اشتراک مخل با حکمت وضع باشه. چرا؟ لتعلق القرزه بالاجمال احیانا، برای اینکه گاهی اصلا قرز تعلق به اجمال میگیره. یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیخوان مقصود واضح بیان بشه، باید مشترک لفظی استفاده کنه تا مقصودش مبهم بمان. خب از اینجا تا بر روبما توهمه، این چند سطر، از کما ان استعمال المشترک تا روبما توهمه یه بحثی است، به اینجا مربوط میشه، ولی به این اقوال مستقلا ارتباط نداره. این مال قول دومه. حقیقتا قول سوم هم میگفتن، حالا اینجا چون بحثش پیش آمده مطرح کردن. لذا این جمله، این قسمت رو بذارید بین الهلالین. سوال اینه آیا اشتراک لفظی در قرآن هست یا نیست؟ در قرآن مشترک لفظی هست یا نیست؟ قائلین به استحاله میگن اگه کسی بگه مشترک لفظی محاله، خب در قرآن هم میگه محاله. بعضیا میگن در کلمات عادی اب نداره، اما در قرآن استعمال مشترک محاله. به عبارت دیگر این قول دیگری میشه تفصیل بین قرآن و غیر قرآن. لذا پیرو به قول به استحاله گفته. قول دوم این بود مشترک لفظی مطلقا محال. اینو میتونیم به یه نوعی قول سوم یا زیر مجموعه قول دوم حساب کنیم. قول سوم یا زیر مجموعه قول دوم که چی؟ که مشترک لفظی محاله در قرآن. به همین جهت اینجا ذکر کردن. یه قول مستقلی شاید بشه حسابش کرد، قول به استحاله اشتراک لفظی در قرآن. لذا میگه کما، ایشون جواب میده، ان استعمال المشترک فی القرآن لیس به محال، هیچ محال نیست، کما توهم چنانچه که توهم شده. خب لعجل، این وقت دلیل های قائلین به استحاله به اضافه پاسخهای مرحوم شیخ، اون ربما توهم هم دلیل قول به چی؟ ضرورت و وجود.